زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنانه هستیم تا در رابطه با یک مریضی مهم و تقریبا شایع در میان خانمها و زنها با ایشان صحبت بکنیم و او هم مریضی و مشکل خونریزی های زنانه به صورت غیر طبیعی و غیر نرمال است، یعنی خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال زنها که میتونه با توجه به اهمیتشان در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز این مریضی، مشخصات دقیق اینمی مشکل و همینطور اقدامات و بررسی های تشخیصیش اینجا بحث و گفتگو داشته باشیم. همینطور در مورد راه های وقایه و پیشگیری از این قسم اختلالات و بیماری ها با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد و در ارتباط با کارهای درمانی و معالجوی هم انشالله صحبت های مفیدی خواهیم داشت که امید است شما ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر امین مقدم متخصص نسائی ولادی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بسیار تشکر خانم دکتر، سپاس از لطفتان از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه خواهش میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز ما مخصوصا خانم های محترمه متوجه شوند که خونریزی های زنانه کی و در چی حالتی و در چی شرایطی غیر طبیعی و غیر نرمال است، خب باید با توجه به شرایط فیزیولوژیک زنها و مسئله طبیعی خونریزی های عادت ماهانه، پریود شدن یا امی بینمازی ماهانیشان، باید بدانند که شروع این قضیه در بدن یک خانم حدوداً از کی طبیعی است و مهلت و اندازه و دوری اینمی بینمازی و عادت ماهانه به طور طبیعی چگونه و چقدر است و اگر غیر از او باشه باید به فکر خونریزی غیر طبیعی و مریضی باشن. لطفاً در این ارتباط یک صحبت بکنین در ابتدای بحث، ممنون میشیم.
کلن یه دختر وقتی که از مادرش متولد میشه یک ذخیره از فولیکول های تخمدان رو در تخمدان خودش داره و وقتی به سن بلوغ میرسه یه تغییراتی در بدن یک دختر اتفاق میفته که مثلا اولین اتفاقش کشیدن قد هست و آخرین اتفاق در پدیده بلوغ ایجاد قاعدگی هست که به ما به اولین قاعدگی میگیم منارک. معمولا 12 سالگی سنیه که باید اولین قاعدگی شروع بشه. حالا ممکنه یه مقدار این زمان بر اساس وزن و یا وضعیت محل زندگی فرد و یا تغییرات اقتصادی اجتماعی یه دختر خانم یه ذره تغییراتی وجود داشته باشه، ولی اصلا انتظار نداریم که یه دختر زیر 7 سال دچار خونریزی های قاعدگی بشه. اون موقع میشه بلوغ زودرس.
بله.
و انتظار هم داریم که یک دختر خانم در حوالی 15 سالگی دیگه حد اکثر عادت ماهیانه اول شروع بشه. حالا اگر صفات ثانویه جنسیش ظاهر شده، مثلا پستانهاش بزرگ شده، موهای زیر بغل و موهای دستگاه تناسلیش هم ظاهر شده، تا 16 سالگی هم برای شروع اولین قاعدگی اشکالی نداره. ولی اگر از 15 یا 16 سالگی اولین قاعدگی دختر خانم شروع نشه، میشه بلوغ دیررس. این زمان تا معمولا حدود متوسط 51 سالگی،
بله،
یعنی یک فاصله بین 45 تا 55 دیگه ذخیره فولیکول‌های تخمدان به اتمام میرسه و قاعدگی قطع میشه. یعنی ما تمایل داریم و این انتظار رو هم داریم که یک خانم در حوالی 51 سالگی متوسط قطع قاعدگی ها رو داشته باشه.
بله.
از زمانی که اولین قاعدگی شروع میشه که گفتیم حدود 12 سالگی هست تا 20 سالگی، یه مقدار اون 5 سال یا 7 سال اول قاعدگی ممکنه نامرتبی داشته باشیم در قاعدگی، ولی از 20 تا 40 سالگی اکثر موارد قاعدگی ها مرتبند. سنیه که یه خانم قابلیت باروری داره و بایدم بارور بشه. بین 40 تا 50 سالگی هم باز یه مقدار قاعدگی ها نامرتب میشن. منظور ما چی هست از این قاعدگی های نامرتب؟ خب ما انتظار داریم که از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی معمولاً 28 تا 30 روز فاصله دوتا قاعدگی باشه. البته اگر زیر 24 روز یا طولانی تر از 35 روز و بعضی هم میگن 38 روز فاصله بین دوتا قاعدگی باشه، نیازمند این هست که بررسی بشه. یعنی از 24 روز تا 38 روز رو ما طبیعی میگیریم. اگر یک خانم در سن زیر 20 سال هست، حتی میگیم 21 تا 45 روز این فاصله میتونه وجود داشته باشه. و علتش هم اینه که در اوایل بلوغ محوری وجود داره که قاعدگی یک خانم رو کنترل میکنه و اون محور از مغز، غده هیپوتالاموس، غده هیپوفیز و روی تخمدان ها تأثیر میذاره که هورمون ترشح بشه و رحم لایه داخلیش که به اندومتر معروف هست مطابق اون هورمون ها میاد به صورت سیکلیک، به صورت دوره‌ای ریزش پیدا میکنه و این ارتباط بین مغز و تخمدان در اوایل شروع قاعدگی هنوز اون مرتب بودن رو به طور طبیعی ممکنه وجود نداشته باشه، به خصوص اگر یه دختر خانم به جای 12 سالگی بخواد 14 سالگی اولین قاعدگیش رو داشته باشه. تا به نظم طبیعیش برسه یه مقدار زمان میبره.
بله.
چیز دیگری که فرمودین در مورد طبیعی بودن، خب یکی فاصلش هست، یکی زمانی که مدت خونریزی هست. معمولا بیشتر میزان خونریزی قاعدگی در همون روز اول یا دوم اتفاق میفته. خون قاعدگی به همراه لایه داخلی رحم ریزش پیدا میکنه، ولی این زمان متوسط 4.5 روز طول میکشه و اگر بیشتر از 8 روز طول بکشه، یعنی مدت زمان قاعدگی یه مقدار طولانی شده و غیر طبیعی ممکنه تلقی بشه.
بله.
حجم خونریزی برای ما مهمه. معمولا حدود 30 تا 35 سیسی حجم خونریزی هست، ولی اگه ما مقدار خونریزیمون خیلی بیشتر باشه، بالاتر از 80 سیسی باشه، حالا عددش رو ممکنه برای خانم ها و دختر خانم ها تصورش سخت باشه. ولی ما اگه میگیم که یکی دختر خانومی مجبور میشه هر دو ساعت اون نواری که میذاره برای خونریزیش رو عوض بکنه، لباس زیرش خیس میشه و یا شب مجبور میشه که مجدد بیدار بشه برای اینکه خونریزیش زیاد هست و یا خونریزیش با دفع لخته خیلی زیاد همراه هست، اینا نشانه اینه که این حجم خونریزی زیاده. و مهمترین چیز اینه که با یک آزمایش خون به نام هموگلوبین میزان هموگلوبینش تعیین بشه که کم نباشه. و از اون طرف اگر حجم خونریزی کمتر از 5 سی سی باشه، خب کم هست. پس طبیعیش 30 تا 35 سی سی، بالای 80 سی سی زیاده و زیر 5 سی سی کمه. از دیگر چیزهایی که میتونیم در مورد خونریزی طبیعی بگیم این که وسط دوتا قاعدگی ما دیگه وقتی تموم میشه اون 5 روز معمولش، دیگه تا خونریزی قاعدگی بعدی بخواد شروع بشه، این وسط ها نبایستی خونریزی غیر طبیعی داشته باشیم. نبایستی قبل از اینکه یه خانم عادت ماهانه میشه قبلش 3-4 روز حالا لکه‌بینی داشته باشه بعد خونریزی طبیعی شروع بشه. اینها هم غیر طبیعی و نیازمند به بررسی هستند. خانومی هم که به سن یائسگی میرسه دیگه خونریزی که بعد از یائسگی هم ایجاد میشه نیازمند بررسی و غیر طبیعی هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و می توان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی می تونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده می‌کنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب خانم نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح زنان و زایمان و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در زمینه خصوصیات و شرایط یک بینمازی و قاعدگی طبیعی صحبت‌هایی کردند که بسیار ارزشمند و مفصل بود و امید است که ما با شناخت و معلومات راجع به یک بینمازی طبیعی و معمول بتانیم حالات و شرایط غیر طبیعی و غیر معمول بشناسیم، که البته ما در ادامه بحث در خدمت خانم دکتر خواهیم بود و جزئیات این خونریزی های غیر طبیعی را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. خب دکتر صاحب امین مقدم، بسیار تشکر از حوصله شما، از توضیحات مفید شما. دقیقا نقاط و موارد یک مریضی و عادت ماهانه طبیعی را گفتین و کلیاتی هم از خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال هم اشاره شد. دکتر صاحب بریم سراغ بحث اصلی، یعنی خونریزی های غیر طبیعی در زنها. به نظر میرسه که یک تقسیم بندی از خونریزی های غیر طبیعی داریم، اگر در این زمینه معلومات بتین که چگونه است ممنون میشیم.
بله، در مورد خانم هایی که در سنین باروری هستند، که حالا بیشتر همین سن 20 تا 40 سال رو بخوایم صحبت کنیم یا سنینی که حالا پره منوپوز قبل از یائسگی هستند بخوایم بگیم، میگن یک سری از عللی هستند که فانکشنال هستند. یعنی چی؟ یعنی مثلا در داخل لایه اندومتر پولیپ وجود داره، یا یه بیماری وجود داره به نام آدنومیوزیس، یعنی اینکه غدد لایه داخلی رحم میرن داخل عضلات رحم جا میگیرن، داخل میومتر جای میگیرن. یا میوم داریم، یه توده‌ای هست که داخل میومتر رشد میکنه و این تقسیم بندی به اسم پالم پی پولیپ، آ آدنومیوزیس، ال لیومیوما و ام مخفف بدخیمی ها، مالیگنانسی ها و هیپرپلازی یا افزایش لایه داخلی رحم هست. این عللی هستند که باعث خونریزی غیر طبیعی میشند و ما میتونیم با یک مداخلاتی که میکنیم، حالا چه دارویی چه جراحی، درمان قطعی هم براشون داشته باشیم.
بله،
یک سری از علل خونریزی های غیر طبیعی میتونه ناشی از اختلالات انعقادی باشه. راجع به این به این صورت بگم که در خونریزی های قاعدگی همیشه یک سیستم انعقاد خوب مؤثر هست. اگر یه دختر خانومی در سن 11، 12، 13 که اولین قاعدگیشو تجربه میکنه، یه دفعه با خونریزی خیلی شدید، خیلی هراسان مادرش میاره به اورژانس بیمارستان، ما یه آزمایش خون براش چک میکنیم، هموگلوبین 6ه، اولین چیزی که به دید من متخصص زنان میاد میگیم نکنه یک اختلال انعقادی ارثی داره، مثل بیماری هایی که کاهش پلاکت خون میدن، مثل بیماری های ارثی که روی فاکتورهای انعقادی خون تأثیر دارند، مثل بیماری وون ویلبراند که با یک آزمایش خون ساده تشخیص و درمان میشن.
بله،
بنابراین اختلالات انعقادی یک علت خونریزی های میتونه باشه. دومین چیزی که در این تقسیم بندی وجود داره اشکالات تخمک گذاری هست، اوولیتوری دیسفانکشن. یعنی چی؟ یعنی تخمدان باید هر ماه تخمکی رو آزاد بکنه. این اتفاق به دلایلی رخ نمیده، حالا یا هورمون‌های مغز اشکالی درشون وجود داره، هورمون تیروئید یا پرولاکتین، یا خود تخمدان دچار اینه که یه مشکلی وجود داره مثل سندروم تخمدان‌های پولیکیستیک که اختلال تخمک گذاری رو ایجاد میکنه.
بله.
دسته سوم از این رده عللی هم که مشکل در خود لایه داخلی رحم هست، اندومتر، لایه داخلی رحم و بسیار قسمت مهمی در رحم هست. مکانیسم هایی درش وجود داره که به ایجاد هموستاز یا برقراری سیستم قاعدگی طبیعی خیلی کمک میکنه، ممکنه دچار اشکال بشه. چهارمین در این گروه آی ایاتروژنیک، این که یه خانمی داره قرص های هورمونی مصرف میکنه، قرص استروژن میخوره، پروژسترون میخوره، وارفارین میخوره، به خاطر اینکه یه اختلال قلبی داره، برای پیشگیری از لخته خونش هست، یا داروی میتونه مصرف بکنه برای ایجاد پیشگیری از لخته خون در داخل پاهاش و الان استفاده میشه. اینا عللین، یا یه دختر جوان ضربه میخوره به دستگاه تناسلیش، اینا علل ایاتروژنیک نامیده میشن. و آخری در این دسته که به عنوان کوئین COEIN، عللی که مشخص نیستند، not otherwise، یعنی هنوز میتونیم راجبش صحبت بکنیم. و ما الان بیمارانی داریم که مثلا زایمان میکنن، سزارین میشن، یک محل سزارینشون ترمیم خوب نمیشه و مریض بعد دچار خونریزی میشه.
بله.
بنابراین در توضیح شما به پالم که در ترجمهش به کف دست و جزئیاتی داشت و کوئین که هر کدوم تعریفی براش کردیم و سکه اسم فارسیش هست، میتونیم بر این اساس اختلالات نان فانکشنال رو تقسیم بکنیم و دنبال علتش در شرح حال و معاینه خانم بگردیم تا درمان مناسب هم براش انجام بدیم.
بله، تشکر. تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در رابطه با جریان طبیعی قاعدگی و مریضی ماهانه خانم ها، یکی از سوالات شایع در مورد استفاده کننده هایی که از آمپول ها یا پیچکاری های ضد حاملگی استفاده می کنن و هر سه ماه یک دفعه زرق و تزریق می شه ایست که اینا برای جلوگیری از حامله شدن، آیا اینمی آمپول هایی که برای جلوگیری استفاده می شه باعث بی نظمی یا خونریزی های در زنها می شه؟ و دیگه یکی امی قضیه خشک شدن یا عسه شدن را چگونه باید مطمئن شوند که کی واقع می شه؟
بله، مصرف آمپولایی که برای ضد بارداری هست و اینا آمپولای پروژسترون هستند، یه وسیله خوب هست برای ضد بارداری و معمولا قطع قاعدگی خودش میده. حالا جز عوارضش که من بعضی وقتا سردرد و اختلالات افسردگی ممکنه ایجاد بکنه، چون هورمون پروژسترون در این آمپول استفاده میشه، میتونه با مصرف طولانی کمبود تراکم استخوان بده. بنابراین توصیه به مصرف کلسیم کافی و ویتامین دی در استفاده از این آمپول ها وجود داره. در مورد قسمت دوم سوال که آزمایش خاصی داریم برای یائسگی، خب سن یائسگی گفتیم زمانش حدود 51 سال هست، ولی اگر یک خانم دچار اختلال قاعدگی شده، 12 ماه قطع قاعدگی داشته باشه، این میشه یائسگی تلقی میشه. اگر زیر 40 سال باشه یائسگی زودرس هست.
بله.
ولی اگه بخوام یه آزمایش خونی بدیم، بهترین آزمایش الان گفته میشه که اندازه‌گیری آنتی مولریان هورمون یا AMH هست که یک آزمایش از راه خون هست. ولی اگر بخواد توی قاعدگی آزمایش بده، سطح هورمون FSH یا فولیکولار استیمولیتینگ هورمون به همراه استرادیول خون اندازه‌گیری میشه و اگر عدد FSH بالای 40 باشه و معمولاً به فاصله یک ماه تکرار بشه، تاییدی بر یائسگی یک خانم هست.
تا تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.